الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق درباره اشکالات مطرح شده نسبت به عصر مثبت. گفته شد که عصر مثبت به اتفاق صاحبان مکتب اصولی اعتبار ندارد و دلیل اعتبار شامل عصر مثبت نمی شود. دلیل فقط اختصاص دارد به اون مستصحبی که اثر شرعی مباشر داشته باشد. این را گرفتیم و ثبت کردیم. اما اشکالاتی شده است، خلاصه اشکال این است که قدمای اصحاب بر اصل مثبت استناد کرده اند و به عنوان نمونه 5 مورد را یادآور شدیم که مورد اول سرایت بود، مورد دوم صوم شب آخر رمضان بود، سوم حاجب، چهارم دعوای قتل، پنجم هم دعوای مالی. دیگه تکرار نکنم، اشکالات رو مفصل یادآور شدیم. اما در مرحله جواب از این اشکالات به حول و قوه خدای متعال 3 نوع جواب وجود دارد. 1 جواب اجمالی، 2 جواب تفصیلی، 3 جواب تحقیقی. اما جواب اجمالی این است که دیروزم اشاره شد که این موارد ممکن است از مواردی باشد که واسطه خفیه یا جلیه باشد و در حافظتون سپردید که شیخ انصاری فرمودند اگر واسطه خفیه باشد استصحاب مثبت اشکال ندارد و محقق خراسانی فرمودند که اگر واسطه جلیه باشد آقای اکرمی استصحاب مثبت اشکال ندارد. بنابراین این 5 مورد ممکن از این قبیل باشد. از باب مثال اون مورد اول که چه بود؟ که سرایت واسطه بود، اون را در مثال آورده اند که از موارد واسطه خفیه است، در مثال آوردن. پس قدما با محققین صاحب مکتب اصولی تا اینجا موافق بود. واسطه جلیه و وسائط دیگرش رو خودتون شرح بدید. این جواب آنه آنه فقط حوصله کن از خدای متعال برای شما حوصله آرزو میکنم. کم صبر کن، هنوز موتور چیز نشده است، راه نیفتاده. برای شما بگم در این البته حق شما رو ادا کنم، نقطه قابل ذکر شما احیانا به اینجور نقطه ها اشاره میکنید، اون یکی از نکات قابل ذکر است، اجازه بدید در تحقیق روش بحث میکنیم انشاءالله به اون الهی و به کرم آقا و ارباب من. و اما جواب تفصیلی در مقام جواب تفصیلی صاحب نظران به یکایک این پنج مورد جواب دادن و اشکال را حالا ظاهر رفع کردن. اما مسئله اول، مورد اول که چه بود؟ که عبارت بود از عنوانش رو گذاشته بودیم، بحث مربوط به مورد مربوط به سرایت. صبر کنید که این آقای توحیدی و آقای افشاگران درس خوب گوش میدن ولی تأخیر افتاده. حرفا یه ذره تکرار کنم تا شما آرو دور بیفتید. آقای توحیدی، آقای افشاگر، بحث این بود که مواردی در فقه دیده می شود که قدما حکم صادر کرده اند و اون حکم مستند به استصحاب مثبت است، پس این استصحاب مثبت رو که ما بی اعتبار فهمیدیم، میبینیم قدما رو این استصحاب مثبت حساب میکنن. پنج مورد بود که روش حساب شده که از باب استصحاب مثبت است و حکم صادر شده بر مبنای استصحاب مثبت. مورد اول رطوبتی به واسطه لمس دست، دست به رطوبت نجس رسید، بعد به لباس یا ثوب ملاقات کرد. شک میکنیم که این انگشتی که نجس شده بود الان که به ثوب پاک و طاهر اصابت کرد رطوبتش باقی بود یا نبود، استصحاب میکنیم رطوبت رو. گفته اند که استصحاب رطوبت اثرش لازم عقلیش سرایت است، این استصحاب می شود، استصحاب مثبت و اعتبار ندارد. فقها فتوا می دن که در این رابطه اون دست مرطوب، انگشتی که مرطوب شده بود به ثوب طاهری رسید، حکم نجاسته و این حکم به نجاست مربوط می شود به اینکه استصحاب مثبت اعتبار داشته باشد. در این رابطه سیدنا الاستاد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون منبع بالا که دیروز گفتم، جلد 3 صفحه مصباح الوصول، جلد 3 صفحه 193 تا صفحه 203، اینو مفصل بحث میکند. میفرماید که در این مورد استصحاب مثبته، با شرحی که میدن نتیجه که اعلام میکند این است که استصحاب مثبته. دیگه نمیفرماید که حکم به نجاست اینجا چرا آمده چرا نیامده، اون مال ما افتاده هاست که باید کاملش کن. فقط اعلام میکند که اینجا استصحاب مثبته. توجهش اینه که استصحاب که مثبت بود، به وسیله استصحاب این حکم ثابت نیست، حکم شاید به دلیل احتیاط اعلام شده است، نه بر اساس استصحاب، که ایناش تو کتاب نیست. این جواب اول. اما مورد دوم که چه بود؟ مورد دوم که استصحاب درباره روز آخر رمضان، که شک میکنیم هنوز رمضان هست یا نیست، استصحاب رمضان کنیم. ما بعضی از دوستان ما که حالا خب بگن دیگه چاره نیست، بعضی از دوستان ما مثل آقای زندی، که اینجور آقای زندی که نبود، تقریبا طلبه متوسطی بود، الان که یک فاضل، یک محقق، به لطف خدا از این درس آمده بالا. خب من دلم نمیاد که الان این که دیر میاد دوباره مطلب براش بازگو نکنم، چون کسا همه شما عزیزان خوبید، ولی چند تایی که از این کلاس از اوائل با ما آمده اند و آمده اند و الان اوج گرفتند و فاضل شده اند و چیزی نمانده اند تا نمانده است تا به گردونه اجتهاد برسند، اینا رو خدا توفیق بدهد که دیگه بعد از این دیر آمدن رو یه مقدار روش فاکتور بگیرم، که ما حیف میاد شمایی که از این کلاس، کلاس مال من نیست، خودتون منو میشناسید، کلاس سفره اهل بیت، من یه سر ناقابلی دارم متعلق به گرد قدم مولای من است، ما خودی نداریم، چیزی نیستیم، اگر یه چیزی ولد به زبانم جاری میشد از سفره مولاست. این شماها که در درس آلا که ماشاءالله شمشیر زن شده اید، یعنی یک جبهه صاحب فهم و نظر، از ابتدا که تقریبا در یک حد طلبه متوسط الحال بود، خب حالا دلم نمیاد که شما را دیر ببینم یا دیر بیایید من مطلب برای شما نگم. خب پس به احترام آقای زندی، مواردی در فتاوای قدما آمده است که می نماید این موارد احکامی باشد، احکامی باشد مبتنی بر اعتبار استصحاب مثبت. مواردی در کلام فقها آمده است که می نماید بر اساس استصحاب مثبت باشد. مورد اول همون بحث سرایت بود که گفتیم و کاملش کردیم، جواب داده شد که سیدنا استاد فرمودند این مورد از موارد استصحاب مثبت است، یعنی این حکم بر اساس استصحاب مثبت اعلام نمی شود، بلکه ممکن است بر اساس احتیاط اعلام بشود. اما مورد دوم کجا بود؟ صوم یوم شک آخر رمضان، مکلف شک میکند که این روز آخر رمضان هست یا نیست، استصحاب میکند و بعدش هم فردای اون روز را که روز آخر بود، فردای اون روز را عید فطر میگیرد و حرمت صوم اعلام میشود. این حرمت صوم که حکم شرعی هست با یک واسطه میاد. واسطه چی بود؟ روز آخر رمضان که شنبه بود، یک شنبه یعنی یک روز بعد از آن اول شوال است. این واسطه عقلی، حکم حرمت. این مورد از موارد استصحاب مثبت گفته شده است. محققنا اینی قدس الله نفسه و زکیه اجود و تقیرات جلد دو همین تنبیه می‌فرماید که نسبت به این مورد استصحاب مثبت مستند نیست، بلکه نص خاص داریم که یومش به این مضمون که یومشک آخر رمضان رمضان حساب بشود. بر اساس نص این روز یومشک را جزء رمضان میدانیم. ببینم چقدر ذهن حضرات کار میکنم. در صورتی که بر اساس نص باشد چه می شود آقای مسلمی؟ آفرین. کی گفت اماره؟ بله دیگه، آقای شیخ احمد ما که دیگه آمودی هست و جزاک الله خیرا، دیگه اماره می شد و مثبتات اماره هم اعتبار دارند.
فرض کنیم که نص نبود و استصحاب نمیشد ثابت کنید؟
نه دیگه، استصحاب مثبت میشد.
اصلا استصحاب اینجا مثبت نیست. این روز عید هیچ وقتی به روز آخر ماه رمضان نیست. ما استصحاب آخر نمی کنیم، ما استصحاب رمضان نمی کنیم. اون با اکمال عده می شود فردا روز عید. ولی تو کمیر العده ده. ولی اگر دو روز روز شک بود چکار میکردی؟ مسلمه که اون استصحاب مثبت فردای عید نمیشه.
دیگه پنج تا شد. بله. کسی که اخلاق حقی رو در دست بلد نیست فکر میکند که این اشکالات که آمد این استاد گیر کرد. به حال میاد روزه‌ای بخواند که تمام شد. بنده حقیر اخلاقم اینه که اشکالاتی که گوش دادن چند لحظه سکوت میکنم تا خوب مقدار حرارت پایین بیاد، اون گهی جواب میگم. من از خود چیزی ندارم، ولی یه سفره برای ما گردش رو داده است که شکر خدا کم نمیارد. آقای موسوی و آقای اسلام مسلمی به تأیید که به پا خواستید و با قدرت تمام اشکال کردید، یه حرفتون حقتونم ادا بکنم. این اشکال ابتداءً به نظر میاد، اون روزم آقای موحدم اینو سوال کرد که چطوری میشد استصحاب مثبت بشه، ولی یه ذره پیچش تنده. اون پیچو که در نظر بگیرید استصحاب درست میشه. استصحاب مثبت. و اون اینه که مثالی که زدند آخر رمضان شما روزه رمضان رو کار نداشته باشید، یک زمان را استصحاب میکنید، زمان شما یک اثر قهری برای شما اعلام میکنند. شما در همون اساسی که کمک هم کردید آقای موسوی، کمک برای این مطلب که اکمال عده باشد، روز آخر که دیگه دو روز نیست، اکمال عده است. اون روز آخر که یوم شک باشد، روز آخر حد زمان آقای مسلمی اثر خود یوم شک در نظر نیست، زمان چه می کند؟ این یوم شک که استصحاب کردید که شد رمضان، اکمال عده شد، به طور طبیعی لازمه عقلش پشت سرش روز اول شوال، این روز اول شوال لازمه عقلی اکمال عده است که شما به این مطلب کمک کردید، جزاک الله خیرا. این اکمال عده و پشت سرش ترتب روز اول شوال یه لازم عقلی است. حکم حرمت صوم در اون روز تمام. شما جهت اثر شرعی، ما برای شما مثال زدیم آقای مسلمی که شما زمان را استصحاب میکنید، استصحاب زمان دو جهت داره، یک حکمی که برای خودشه که روز است در اون بحثی نداره، یه حکم دیگه، یک مسیر دیگه دارد که خود این زمان که استصحاب در تدریجیات گفتیم، خود این زمان یک اثر عقلی دارد و پس از آن اثر عقلی یک اثر شرعی دیگه هم وجود دارد که حرمت صوم باشد، او ضرری ندارد. مطلب تا اینجا تمام. اجازه بدید که حرفای خوب داریم برای گفتن که برسیم. حرفای خوب داریم
وقتی که جاری میکنیم لوازم عقلیش اثبات نمیشه، نه اینکه استصحاب که دارای لوازم عقلی هست اصلا جریان نداره.
این دیگه مشکل نیست. سوال اولتان خیلی خوب بود، سوالتان یکم تتنازل کتابیه که مطلبی برای گفتن داره. آقای موسوی در استصحاب مثبت شرح دادیم، اصطلاحات دادیم. برای افاضل ما کار ما اینه که اصطلاحات شرح بدیم. یک، نگد لازم اثبات نمی کند، این یکی از اصطلاحات. اصطلاح دیگه اینه که این مثبته. اصطلاح دیگر اینه که واسطه عقلی وجود دارد. عباراتنا شتا و حسن و کواحد و کل الی ذاک الجمال یشیر. اثبات که نمی کند، اصطلاح است. جناب آقای موسوی فاضل و محقق، خدا انشاءالله پدر بزرگوار شما آیت الله موسوی ایلامی را رحمت کند، برای شما بگم که در این رابطه لازمه عقلی ترتب و تحققش قهری است. اینه که میگد اثبات نمی کند، یه اصطلاحه. یعنی چه؟ یعنی دلیل شرعی لازمه عقلی رو پوشش نمیداد. اما در این رابطه که نص شد، تا آخر کار ما راحت است و نص است و نص اماره است و اماره مثبتاتش رو هم معتبر اعلام میکند، شک درش نداری. مورد سوم، گوش بدید، محبت کنید، که خیلی نکته حساسم امروز برای شما بگم انشالله. نکته مورد سوم چه بود؟ شک در حاجب بود. مشهور گویا این است که اگر شک در حاجب بکنیم در اعضای وضو چی میگیم؟ میگیم اصل عدم حاجب است. وضو درسته، اینجا واسطه میخوره. واسطهش چیه؟ واسطهش وصول الوصول الماء الى البشر است. وصول که لازم عقلی است. در جواب این اشکال گفته می شود که این حکم بر اساس استصحاب نیست، بلکه بر اساس سیره عقلاست. عقلا به حاجب مشکوک اعتنا ندارند، شک که در حاجب بکنن اعتنا نمی کنن، سیره عقلا است. اما گفته شده است که سیره است، ولی اثبات این سیره، اولا اثبات این سیره از اساس کار مشکلیه، و اونگهی امضای این سیره و استمرار آن مشکلا در مشکلی است. این تا اینجا. اما سیدنا الاستاد می فرماید که در این مورد اصل عدم حاجب اگرم مشهور گفته باشن، گفته باشن حفظ رحمهم الله، ولی ما اصل عدم حاجب نداریم. این استصحاب مثبت حکم شرعی برای ما ثابت نمی کند. اصلا از اساس در مورد شک در حاجب حکم عدم اعتنا نیست. باید فحص کنیم تا احراز کنیم که وضوع درست بوده و آب به بشره رسیده. اصلا عدم فحص از اساس نداریم. شما اگه اجازه شک کردید، البته آقای شیخ نصیر شایلان کرانی، شکتان شک عقلایی باشد، شک وسوسه ای نباشد که ذهن شما رو من خراب کنم که دیگه بگردید نیم ساعت وضوتون طول بکشه. اگر یک حاجب احتمال عقلایی داریم، باید احراز کنیم که حاجب از بین رفت. بنابراین از اساس همیشه اصلی نداریم به عنوان از عدم حاجب تا بگی مثبت است و تا حاکم. از اساس مطلب حل. خیلی خوب، این مطلب درستی هم هست. چرا درسته؟ درستیشو میدونید مسلک ما چیه؟ مطابق احتیاط. آقای حسینی بلد، مطابق احتیاط هم هست. مورد سه، نه عدم ازلی هم بهش توجه نمی کنیم، برای اینکه اون هم مبنایی میشه هرچند جا داشته باشه. اما بریم به مورد چهارم. مورد چهارم چه بود؟ مثالش اختلاف بین ولی دم و متهم به قتل، که اون ضربه اول سرایت کرده است به قتل یا آسیب دیگری وارد شده است. شرحش رو گفتیم، در اینجا به جواب اشاره کنیم و خود مسئله رو دوباره دیگه تکرار نکنیم. جواب این است که در مورد جنایتی که موجب قتل بشود، موضوع حکم تحقق قتل و احراز قتل مستند به سبب قتل است. صحت استناد به سبب، موضوع حکم و زمان دیه یا قصاص، معلوم شد. بنابراین اصلا در این مورد که ما استصحاب مثبت اعلام بکنیم جا برای استصحاب نیست. استصحاب نفیان و اثباتن در مسئله قتل کاری نمیتوند از پیش ببرد، چنان که محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 101 میفرماید که در مثل چنین موردی زمان محقق نمی شود. زمان یعنی مشغولیت ذمه برای جانی که دیه باشد اگر عن خطأ بود و قصاص باشد اگر عن عمدن بود. زمان محقق نمی شود. چرا؟ چون موضوع محقق نشد از شک در تحقق موضوع مساوی با عدم تحقق موضوع هست. جا برای استصحاب نیست از اساس. اما مورد پنجم، مورد پنجم چه بود؟ دعوای مالی به این صورت که مالی را کسی تصرف کرده است، مال غیر را تصرف کرده و بعد از تصرف و تلف این کسی که تلف کرده میگویند که مالک اذن داده است و کسی که مالک بوده میگه نخیر ضامن است اذن نداده. استصحاب مثبت چه میشه؟ کدوم استصحاب است؟ احسن جزاک الله خیرا. استصحاب مثبت ما در اینا عدم اذن مالک بود. اثر عقل، اثر لازم عقلی در وسط چه میشود؟ تصرف بدون اذن و بعد از تصرف بدون اذن چه مراتب چه حکمی به وجود میاد؟ زمان. بسیار عالی. در جواب این اشکال محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه همون منبع بالا می فرماید که در این مورد باز هم استصحاب مثبتی در کار نیست. چرا؟ یه مبنای ایشان بلدید دیگه که موضوع مرکب جز اون بالوجدان و جز اون بالاصل، اصطلاح معروف بلدید. چشم، این حرف معروفه منتها یه ذره پیچش تنده. هر کجا موضوع مرکب بود حکمی روی موضوع مرکب آمد، می شود احراز موضوع را از دو طریق به دست آورد. خب اگر طریق طبیعی بود که هر دو جزءش وجدانن احراز شد که لا اشکال، اگر نه جزء موضوع بالوجدان جزء موضوع بالاصل احراز بشود در مجموع چه شده؟ موضوع احراز شده است. این حرف معروفی است که ایشان می‌فرماید و پیروان مکتب اصولی ایشان هم ادامه.
مدعی قصد، مدعی اجازه نیاز به دلیل داره.
اجازه بدید اینجا دیگه اجازه بدید وسط کار اجازه بده. اونجای حساسی که میخوام بگم گوش بدید، من فرمایش شما رو گوش میدم و تا معنا شما رو دوستم دارم. فرزند عزیز من هستید، تعبیر از این بیشتر نبود که میگفتن در براتون. البته لقب مفهوم نداره دا بقیه ناراحت نشن. به حضور شما اینه که گفتم الان اشعارم تکان ندید که خیلی نکته های جالبی پسنداز کردم که امروز بگم. اگه امروز نگم دیگه
برسید.
آره برسید. خب نشد بین دو تا درس نه انشالله که الان وقته 5 دقیقه وقته طبق موسا. برای شما بگم که درباره عدم اذن که استصحاب بود و اثر عقلی اون هم این بود که تصرف غیر مجاز بود به قول عوام و اثر شرعیش هم زمان بود، میفرماید که استصحاب مثبتی در کار نیست. چرا؟ چون موضوع زمان مرکبه. از چی مرکبه؟ از یک جزء وجدانی و یک جزء هم بالاصل. موضوع مرکبه ما چیه؟ استیلا حلا مال الغیر بلا اذن من مالکهی. دو جز شد، استیلا بلا اذن، دو جز گرفتید. استیلاش بالوجدان، دست گذاشته به مان مردم، بلا اذننشو با استصحاب درست میکنی. پس بر حساب عدم اذن، استصحاب عدم اذن برای تحقیق و تشکیل و احراز موضوع که موضوع در جزء موضوع درست بکنه کافیه، مرکانش هم تمامه، مثبت هم نمیشد. موضوع درست میکنه برای حکم. استصحاب هم درباره حکم شرعی جاری میشود، هم درباره موضوعی که اون موضوع حکم دارای حکم باشد. این مطلب تمام. حالا گوش بدید حرف اصلی رو. چقدر وقت داریم آقای نعیم؟ ادامه بدیم. و اما جواب به تحقیقی اینه بگم اید نمید هم دو دفعه سه دفعه وقت میگیره. جواب تحقیقی این است که عنوان کنید مطلب به عکس زاکست عملوه و فنتبه. اصلاً اصل مثبت سرنوشتش مثل اجماع مدرکی است. اصل مثبت هم یک اصطلاح حادثی است بعد از تطور اصول آمده، همانطوری که اجماع مدرکی هم بعد از تطور اصول آمده. در بیان صاحب جواهر چی می‌بینید؟ النصوص مستفیده والاجماع على قسمه. اجماع مدرک کنارش ذکر میکنه. پس اجماع مدرکی قبل از تطور وجود نداشت. استصحاب مثبت هم قبل از تطور اصول وجود نداشت. اقوا شاهد این مواردی که گفته شد همش نبود و موارد دیگر نه، اجماع مدرکی وجود نداشته به معناش اینه که این عنوان به این عنوان نبوده. عیب ندارین، اصطلاح شما یک کمی خلاف واقع بود، خب مشکلی نداره، خدا به شما صبر. براتون بگم که اجماع مدرکی و اصل مثبت سابقه قبل از تطور اصلا ندارد. اینا که گرفتیم خیلی مطلب برای ما 180 درجه فرق کرد. اونگهی ما الان استصحاب مثبت رو با چه زحمتی با چه دقتی کار میکنیم تا استصحاب مثبت خوب روشن کنیم و دلیل عدم اعتبارش با چه دقتی بتونیم کامل کنیم. از اینجا چی گرفتید؟ گرفتید که احسن جزاک الله آقای فارس، خدا خیرتان بده، دقیق به دست آوردیم که این نقطه که استصحاب مثبت است و اعتبار نداند یک دقت فوق العاده است. اون خط دقتی است که به سادگی خضوع نمی‌کنه، فهمش و دلیلش قطع دقیق فی نهایت دقت و اصول و قواعد و ادله‌ای که در این حد از دقت باشد از قلمرو فقه و اصول بیرون از اساس. خب شما دیگه رو لذت بردید و بعد خدا خیرتان بدن. این دوتا نکته اصلی را که گفتیم، یه نکته سوم هم اضافه کنم. نکته سوم اینه که اگر ما بگیم استصحاب مثبت یک استصحابی است که لازم خودش رو پوشش نمیداد یا ثابت نمی کند، یک مطلبی گفته ایم که اقلای عالم قبول نمی کند. قاعده ملازمه و تلازم قبول نمی کند. عقلن و اقلائین تفکیک بین ملزوم و لازم مردود و غیر قابل التزام است. و اگر این مطلب رو بگیم، باید قاعده عقلی که ملازمه هست را کاملا از بین کاملا نفی کنیم. علاوه بر این جزاک الله خیرا، امروز خوبه که با ما میایید. نکته سوم ما در دلالت ها که ظهور هاست و ظهور ها ریشش چیه؟ ظهور ریشه ظهور اقلائی است، سیر است، سیر اقلائی است. در دلالت ها چه داریم؟ دلالت التزامی داریم. دلالت التزامی دلالت لفظی است، در کنار دلالت مطابقی است. از سوی اقلا و بر اساس سیره اقلا مقبول و قبول است. و ازف الى ذلک یؤید ما نشیر الیه، که چه؟ که شما گفتید واسطه جلی و خفی عیب ندارد، برای ما کافی است. اکثریت وسائط یا جلیان یا خفی، اونی که باقی میماند یک لازمه است که شک در تلازمش داریم. شک در تلازم هم مساوی با عدم تلازم است. بنابراین مطلب جدید و بکر و عالی کل ذلک من فضل ربی، سلامتی آن زمان سلامت خواهد کنید.